بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وتبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مباحث روزهای گذشته شنیدید پروردگار مهربان عالم از زمان آدم تا الان هم تا قیامت بندگان ویژه خاصی داشته و داره و خواهد داشت. چرا بندگان ویژه؟ برای اینکه این بزرگواران یه حالی درشون طلوع داشت که نام این حال رو هم قرآن و هم روایات بیان کردن و خداوند این حال رو درباره گذشتگان تاریخ هم بیان کرده و اون حال تسلیم بود. یعنی خودشونو در دست اطاعت و فرمان برداری از همه اوامر پروردگار و نواهی پروردگار رها کرده بودن. و از آغوش این دست رها نمی کردن خودشون. البته ابتدای دینداری مخصوصا در بخش ترک محرمات الهی به مقدار به مکلف سخت میگذره، ولی این سختی به تدریج با کمک پروردگار تبدیل به آسانی میشه و در فضای این آسانی محبت به پروردگار و شوق به این اطاعت و ترک محرمات طلوع میکنه. این بخشی رو که عرض کردم در آیات قرآنه. نهایت این جاده طلوع یک محبت شدید به پروردگار، علت هم داره، به اشاره به علتش میکنم. درباره این بزرگواران میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا در اوج محبت به خدا قرار میگیرن، نه فقط محبت، اشد حبا لله. علتش هم اینه که یه بخش فکر و عقل و قلب و گوش اونها هزینه معرفت به خدا میشه. به قول قرآن مجید یا خودشون بر حد لازم در حد شناخت با آثاری که در عالم هست به خدا پیوند می‌خورن و هر چی در اختیارشونه یا در اختیارشون نیست من الله می‌بینن. هر چی یه مقدار لطیف‌تر خودشون رو در میان اون همه نعمتهایی که پیششونه یا خارج از دسترسشونه نمیبینن. هر نعمتی که دارن خودشونو کنار اون نعمت نمیبینن. ادعای من نمی کنن چون این ادعا دروغه. بنابراین اگر اعلم عالمان کره زمین بشن خود رو نمی بینن، نمی گن علم من، نمی گن دارایی من، شخصیت من، مسند من. این مجموعه رو این گونه به خودشون تلقین میکنن و این گونه هم درسته. اللهم ما به نعمتن ما من نعمتن بنا فمنک، هیچ نعمتی در این عالم نیست که در اختیار ماست مگر این که از توست نه از ما. گرفتار اسارت منیت نیستن. یکی دو مورد اسارت در منیت رو براتون عرض بکنم از خود قرآن مجید. قارون، آیه در سوره قصص، ثروت سنگینی داشت و از حرامم جمع نشده بود. دلیلش هم تو خود قرآنه که از هارون پیغمبر، از قارون پیغمبر زمانش کلیم الله خواست که در این ثروت هنگفته تو خداوند حقوقی قرار داده که این حقوق باید به بندگانش برسه. خدا نمیخواد، خدا که غنی مطلقه، هم بالاخره در این جامعه‌ای که زندگی میکنی افرادی هستن مفخورم نیستن، زحمت میکشن، ولی ممکنه یه سال خرجشون با درآمدشون هماهنگ نشه. 2 میلیون در بیارن، 3 میلیون هزینه زندگیشون شده باشه. حالا ممکنه مدیر یه اداره باشه، رئیس کل باشه، یه کاسب محترمی باشه که امسال هزینه بیشتر از درآمد شد، دچار بیماری سختی شد خانواده‌اش، عروسی برای پسرش برای دخترش پیش اومد مقروض شد. یه چنین انسانی در تعبیر قرآن مجید فقیر از فقر گرفته شده. در پزشکی این مسئله هر روز مورد بحث و مورد عمل، میگه ستون فقراتش لطمه دیده، یعنی این آدم آبرودار هزینه امسالش کمر شکن بود. خب این مال حلالی که خدا به تو داده 90% هم اضافه است، اصل در چرخه هزینت قرار نمیگیره. مگه یه سال چقدر لباس میخواد؟ چقدر؟ البته سلطنت قناعت از دست رفته. گذشتگان خودتونو یادتونه که لباساشونو وصله میکردن، چون عمومی هم بود ناراحت نمیشدن، 5 بار کفششونو میدادن به کفاشی اصلاح میکردن. حاج ملا هادی سبزواری حکیم و عارف بزرگ شیعه برای ایام زمستونش یه دونه عبا داشت، یه دونه که در احوالاتشون نوشتن 8 سال با این عبا به سر می برد، اگه یه جاش بید می زد پاره می شد وصله می کرد و با همونم می رفت سر درس. مردم اون زمانم ایراد نمی گرفتن، اما مردم این زمان بیشترشون هم قانع نیستن هم ایراد بگیرن. اگه این قناعت حاکم می شد و ایرادام از بین نمی رفت، می شد با یه دست کچلوار 4 سال زندگی کرد، اما قناعت نیست. حالا در مقابل ثروت قارون این بدن چند از لباس میخواد؟ یا این شکم چقدر خوراک میخواد؟ 10% هزینه روزمره قارون بود، بقیهش همینطوری ثروت رو ثروت اضافه میشد. وقتی احکام الهی رو درباره مال و ثروت برای قارون گفتن، جوابش به موسی کلیم الله پیغمبر اولی العزم این بود و به مؤمنان بنی اسرائیل اوتیته علا علم اندی، این ثروت محصول علممه، علممه یعنی من، یعنی خدا در عطا کردن این ثروت کاری نبود. این برخلاف فکر اهل تسلیمه که می گفتن اللهم ما به نام نعمتن فمنک، خدای هرچه نعمت پیش ماست از وجود مقدس توست، هیچ کاری به ما نداره، هیچ کاری به ما نداره. من صبح خونه در اومدم با این بدن، رفتم سر کار یا رفتم سر کشاورزی یا رفتم توی کار صنعتی، حقوق خوبی هم گرفتم، چیکار به من داره؟ مگه بدن مال منه؟ مگه بدن ملک منه؟ اصلا چیکار به من داره؟ ببینید، از خود بیرون بودن و تسلیم حقیقتی بی نهایت بودن، این بالاترین حاله که در زندگی من منی ورود نکنه، ولی اگه من ورود بکنه آهسته آهسته رابطه من با خدا قطع میشه، چون من یه چیزیه که بین انسان و خدا سایه میندازه. یعنی تو این من غلط زدن آخرش و پایانش بریده شدن از پروردگار. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اگه آدم مواظب خودش نباشه و گرفتار خود بشه، این خودیت طغیان ایجاد میکنه و با هیچ ابزاری هم نمیشه جلوشو گرفت. همونی که تسلیم حقه، بدنم، مالم، زن و بچم، چشمم، گوشم، زبانم، حیاتم، مرگم، عبادتم، همه از توه، نه از من. کو من؟ این یه ویژگیه، این بندگان خاص پروردگار مهربان عالم. موسی در قرآنه که به پروردگار میگه من و برادرم هارون اختیار هیچی رو نداریم، هیچ، نه بدن، نه چشم، نه گوش، اختیاردار توی. ما ملکی نداریم که اختیاردارش باشیم. خوب، اینا با مطالعه و تعقل و تفکر، وقتی که پروردگار مهربان عالم رو میابن، در این یافتن میبینن که او کل الکمالاته، میبینن که او معدن همه ارزش هاست، میبینن او زیبایی مطلقه. زیبایی هم طبعش اینه، بیننده رو عاشق خودش میکنه، طبع زیبایی اینه. به اینجا میرسن، والذین آمنوا اشد حبا لله، تسلیم، معرفت، محبت کاری میکنه که اینا از عباداتشون لذت میبرن. دیگه مثل اول جاده تکلیف نی که احساس سنگینی بکنن، بگن حالا نمازمونو بدون کل مستحبات انجام بدیم زودتر خیالمون راحت باشه. مگه نماز خیال رو ناراحت میکنه؟ نماز که اتصال یه ذره خاک به عالم بی نهایت پاکه، خستگی نداره که. اینا کل عباداتشون هم میشه شوق، کل عباداتشون میشه ذوق شدن ویژه. حالا این بندگان ویژه اتصالات عجیبی به منبع فیض پیدا میکنن. اینا طبق قرآن به مغفرت، به رحمت، به رضایت، به محبت، محبت از طرف او نه از طرف خودشون، و به جنت تو همین دنیا که هستن وصل میشن. رحمت، مغفرت، رضایت، محبت، جنت. حالا آیاتی که درباره اینا در قرآنه بخونید، که این آیات درباره خود شما هم هست. حالا نمیخواد نگاه غایبانه بکنید، اونا که در گذشته بودن که نیستن، الان اونایی هم که آیندن که هنو نیومدن. حالا با خودتون که مردم مؤمنی هستین تطبیق بدین. رحمت، سوره توبه، سوره توبه. من معنی نمی کنم، فقط برای نورانی شدن جلسه آیه رو می خونم. اوائل توبه هم از حدود آیات 69 به بعد. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. چرا زکات میدن؟ بخیل نیستن؟ نه، چون مالی که به زکات تعلق گرفته نمیگن مال من، میگن اللهم ما به نام نعمت فمنک. کل این اموال زکات دار مال خودت، به من چه؟ مال تو برای من تعیین مقدار کردی فقط، مال منی تعیین مقدار برای مال خودت کردی که از این مالی که به تو دادم اینقدر زکات بده. برای مال خودت تعیین مقدار کردی، نه برای مال من. روشن چقدر اینا ظریفن، چقدر اینا دقیقن، یعنی خودتون. اونا که گفتم الان نیستن که ما بریم خدمتشون، آیندگانم که نیومدن، ولی در بین مردم این مملکت اینجور آدم ها هنوز موج میزنن. یقیمون از صلاح و یعتون از زکا، حالا حال تسلیمشون، و یطیعون الله و رسوله. اینا هسته در بس مطیع خدا و پیغمبرن. اولائک سیرحمهم الله، این آخر آیه است، اولائک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. عزیز، من قدرت غیر قابل شکستم، میخوام رحمتم رو کامل به اینا بچشونم، هیچ قدرتی هم نمیتونه جلو منو بگیره. و حکیمم، کارم کار درسته، کارم رو قاعده است، رحمتم رو بر هر کسی نذاشتم، رحمتم مال شایستگانه، مال پاکانه، مال درستکارانه. این رحمت. اما غفران، دریاوار آیات قرآن مجید وقتی که این مردم رو مطرح میکنه، آخر آیاتش اکثر میفرماد والله غفور رحیم. اینا نه فقط اتصال به رحمت من پیدا میکنن یا پیدا کردن، اتصال به مغفرت منم پیدا کردن. این دوتا. اما محبت، سوره مبارکه توبه، فی رجالون یحبون ان یتطهروا. یه انسان هایی هستن هستی دنبال تحقق طهارت همه جانبه در وجودشون هم. یتطهرون تشدید داره، دنبال طهارت فکر، نیت، عمل، اخلاق هم واقعا دنبالن. درباره اینا میگه والله یحب المطهرین. من عاشق اینا، نم بخش محبت. و اما رضایت، چند بار در قرآن میگه، چند بار رضی الله عنهم، من از این نوع بندگانم رضایت کامل دارم. چند و بهشت، جنت، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه، مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوانون من الله. این هم جنت. پس یه بندگانی داره و داشته و خواهد داشت که اینا تسلیم او هستن، چنان که در آیه سوره توبه شنیدید، بر اثر معرفت عاشق و محب او هستن، عبادت براشون لذت داره، ایستادن در پیشگاه من براشون لذت داره، سجده طولانی که کمر ابلیس رو میشکنه تو روایاتمونه براشون لذت داره، این که نصف شب باشن یه گونی 30-40 کیلو لباس و خورما و پول و آرد پر بکنن، به دوش بکشن، بیان مدینه کوچه پس کوچه ها و بیان کوفه و بیان جاهای دیگه، سهم در خونه ها بذارن و نذارن شناخته بشن. براشون لذت داره، لذت داره. امام باقر زین العابدین رو میخواستن غسل بدن، پشت شانه مبارکشون پوست چروکیده و رنگ پریده بود. به حضرت عرض کردن این پشت شانه پدر محصول کتکای کربلاست. فرمودن نه نه، اینا علامت کتک و تازیانه و کعبنه نیستش. 40 سال بابام تو این شهر بار فقرا رو به دوش میکشید، لذت داشت. کاری که لذت داده رو آدم یا نمیکنه یا زورکی انجام میده. عبادت زوری، کار زوری، نه عبادت اینا عاشقانه است. و بازم یادآوری کنم که در ذهن مبارکتون بمونه و خودتونم واقعا احتمال قریب به یقین بدید که خودتونم همین هستید. این گونه بندگان من وصل به رحمت و مغفرت و محبت و رضایت و جنتن. حالا تا پرده بره کنار، قیامت یا در برزخ، جلوه های رحمت، جلوه های مغفرت، جلوه های رضایت، جلوه های محبت و جلوه های جنت جلو چشممونم آشکار بشه. این وضع عباد واقعی پروردگار. خب یه سرمایه مهم دیگری که مال ایناست، دیگران ندارن. دیگران که از این 5 تا گاهی همشو ندارن، گاهی اگر توبه کنن به مغفرتش میرسن، ولی یه مسئله دیگری که برای این نوع بندگان از طرف او وجود داره، جریان دادن فیوضات در قلب اونهاست. انواع فیوضات، انواعش. این داستان رو من در تفسیر قرآنی دیدم که 700 سال پیش نوشته شده، 40 جلد، و به نظرم هم میاد این تفسیر در شهر ری نوشته شده، چون نویسندش متولد شهر ریه. ایشون از یکی از بندگان خدا، از همین نوع بندگان نقل میکنه که اون بنده الهی میگه من یه روز برای رفع خستگی گفتم برم در این منطقه خودمون که خیلی پردرخته قدم بزنم. یه رودخانه بزرگی هم در بین این درختان جاری بود، جنات تجری من تحت الانهاری که خدا میگه بهشته. خب درخت و آب خیلی نشاط دهنده است. رسیدم لب رودخونه، داشتم آبو میدیدم، یه مرتبه دیدم یه لاک‌پشتی که هم تو آب زندگی میکنه هم تو خشکی، اومد بغل دیوار رودخونه وایساد، تو آب وایساد. یه عقرب سیاه خطرناک، انگار عصبانی، این رو خشکی اومد لب رودخانه و پرید روی پشت این لاک پشت. لاک پشتم آروم از بغل دیواره رودخانه اومد تو آب و مسیرشو قرار داد به اون طرف رودخونه. منم سریع از بالای پل بود، هر چی بود، جای باریکتری بود، گذشتم رفتم اون طرف رودخونه. کلن اولیای خدا قشنگ نظر میکنن. پیش خودم گفتم این لاک‌پشت، این عقرب، هر دو مأموریت دارن. برم ببینم مأموریتشون چیه. جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. کل جهان ارتش خداست، به هر جا که مصلحت بدونه یکیشون و دوتاشون و دهتاشون رو حرکت میده برن کاری انجام بدن. گدیدم لاک‌پشت از رودخونه همون دیوار کوتاه رو گرفت اومد بالا، عقرب پرید رو خشکی و لاک‌پشتم پرید تو آب. عقربم به سرعت داره میره، منم پشتش با یه فاصله رفتم، دیدم یه جوونی کنار یه درختی خوابه و یه مار خطرناک داره میخزه به طرف این جوان و رسیدم به طرف جوان. همین که مار دهنشو باز کرد و زبونشو داد بیرون و دندوناشو آماده کرد که به این جوان زهر تزریق بکنه، عقرب پرید رو کله مار، چنان زهر بهش زد که مار افتاد مرد. عقربم آروم برگشت. اومدم جوونه رو بیدار کردم، گفتم بلند شو این داستانو برات بگم، داستان لاک‌پشت و عقرب و اون طرف رودخونه و این طرف. و بعدم بودم جنازه ما رو ببین، این میخواست او رو بزنه، عقرب او رو زد، او رو کشت. گریه کرد، گو من گناهکارم، بعدم حتما با این در و تختهی که خدا برای من جور کرد میخواست من مهلت توبه داشته باشم. الان به دست تو توبه میکنم الان. خب این فیض، این جریان یه فیض که پروردگار به عقرب بگه، عقرب بره لب رودخونه به لاک‌پشت بگه بی پهلو بگی، به عقرب بگه بپر روی اون لاک‌پشت، به لاک‌پشت بگه مسافر منو ببر اون ور رودخونه، به عقرب بگه بدو بدو برو یه ماری میخواد یه عبد منو بزنه بکشه، مارو بکش بنده من زنده بمونه. از این چیزان برای ما اتفاق افتاده ولی دقت نکردیم، ندیدیم، نمیدونیم. هزاران بار به خطر افتادیم، او نذاشت، او رد کرد. خب این بندگان ویژه‌شو حالا فعلا عرض بکنم، در دو آیه در دو سوره مختلف چهره مبارکشون رو نشون میده که اینا چی هن. یکی سوره نوره و یکی هم سوره مبارکه احزاب بعد نور. اون را اگر خدا لطف کنه هر دو آیه رو فردا براتون بخونم. روز جمعه است، روز امام زمان دعا مستجاب، خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت قرآنت، به حقیقت اهل بیت، اگر ما، حالا ممکنه شاید هم اینجور نباشه، ما مانند اون بندگان خاصت نیستیم، شاید هم باشیم نمیدونیم، خدایا ما رو در گروه این بندگان خاصت در دنیا و آخرت قرار بده. این دعا میدونه دعای کی بود؟ به ترتیب دعای ابراهیم، دعای یوسف، دعای سلیمان. ابراهیم دعا کرد تو سوره بقره است که خدای منو جزء بندگان شایسته و ویجت قرار بده. یوسف رو تخت مصر دعا کرد، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث. خیلی عجیبه، خیلی. فاطر السماوات و الارض توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این دعای یوسف. دعای سلیمان، ادخلنا برحمتک فی الصالحین. دوباره این دعا رو من تکرار کنم، جز دعاهای مستجابه. خدایا به حقیقت انبیا، به عزت پیغمبر، به شخصیت ائمه، به آیات قرآنت، همه ما رو، خانواده ما رو، نسل ما رو جزء بندگان شایستت قرار بده. دیشب خیلی گریه کردید، خدا خیر کامل برای دیشب نصیبتون کنه. دیشب بیدار بودید، خدای بیداری دائمی به قلب هممون عنایت بکنه. امروزم که راه پیمایی بودید و حالا روز جمعه است، روز امام زمانه. یبن رسول الله، چون صدای ما رو میشنوی، ما رو میبینی، کدوم مصیبت جدتو بخونیم که فشار به قلبت زیاد ما وارد نکنیم؟ اما اگه ما صداشو میشنیدیم میگو فشاری برای من نداره، مصیبت جدم رو بخونید، منم با شما گریه کنم. این عبادت فشار نیست. گریه کردن بر ابی عبدالله از افضل قربات، افضل قربات. به نوک نیزه، چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهید. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکست؟ وقتی سر رو بالای نیزه دید، گفت حسین من تمام جریانات کربلا رو جدم، پدرم، مادرم، برادرم برا من گفته بودن، من آمادگی داشتم، اما هیچ کدوم به من خبر ندادن که یه روزی در مقابل من سر تو بالای نیزه میزنن و نمیشه سر تو شکسته باشه، سر من سالم باشه. فنتحد جبینها به مقدم المحمل، چنان سر به چوبه محمل زد، سر شکاف، خون سرازیر شد. تو این گیر و دار بچه چند ساله تو دامنش بود، یه مرتبه چشمش به سر بریده بابا افتاد. چقدر خوش زبانی کرد، گفت بابا برگرد، ما بچه ها همه با هم تصمیم میگیریم دیگه، به تو نگیم آب بر ما بیا.
سخن رسید به این جا که ماه من سر زد، کبوتر دلم از شوق دیدنش پر زد. هلال یک شبم را به من نشان دادن، دوباره نور به این چشم خون فشان دادن، دوباره عشق به تاراج هوشم آمده بود، صدای قاری قرآن به گوشم آمده بود. دلم 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 چو محمل من روشن است می دانم، صدا صدای حسین من است می دانم.
شروع کرد درد دل کردن.
شبی که خواهر تو در نماز نافله بود، تو باز گوشه چشمت به سمت قافله بود، حسین جان چو خار با گل یاسین سر مقابل داشت، سه سال دختر تو پای پرز آبل یه مرد برا ما مونده، ببین با چه وضعی داره وارد میشه. امام آینه ها طوق گل به گردن داشت، امیر قافله نور قل به گردن داشت. حسین جان کنار محمل ما صف نمی زدن، ای کاش میان گریه ما کف نمی زدن، ای کاش. خیلی وقت نیست ما را از هم جدا کردن، از غروب عاشورا که سر از بدن جدا کردن تا روز دوازدهم. اما حسین جان غیر از خون چیز دیگه ای هم میبینم، اگرچه آیتی از دلبریست گیسویت، چه روی داده که خاکستریست گیسویت. بگم بیبی جان اون شبی که تو خیمه نیم سوخته بودی، خولی ملعون سر بریده رو آورد کنج تنور گذاشت، اگرچه بعد تو مجنون تریم از لیلا، منو حکایت بزم شراب و ویلا. اجازه میخوام از شما روز سوم از دهه آخر ماه رمضان دل این زن و مرد و یک جایی ببرم. صدا زد حسین جان با من حرف نمیزنی نظر، اما ببین دخترت چجور داره به سر بالای نیزه نگاه میکنه، الان که دلش آب بشه. سوال من اینه بی بی جان، دختر اگه به سر بابا بالای نیزه نگاه کنه دلش آب میشه، پس چه حالی داره اون دختری که سر بریده رو بغل بگیره؟ دو سه کلمه بیشتر حرف نزد، یه وقت دیدن خم شد لباشو گذاش به لبای بابا. خواهم که سرت ببر بگیرم، یک بوسه بگیرم و بمیرم، یک بوسه گرفت و داد هستش، افتاد سر پدر ز دستش.
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد.